ساعت 8 صبح وقت تهران، 5:30 در پراگ، استودیوی صبحانه با خبر. صبحتون بخیر، خوش اومدید به بخش سوم صبحانه با خبر امروز. برنامه بامدادی رادیو فردا که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا 30 دیگر ادامه خواهد داشت. اما پیش از همه آزاده اسدی با آخرین اخبار ایران و جهان همراه ما. صبح بخیر آزاده.
صبح بخیر رویا، ممنونم از تو و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا و صبح بخیر میگم به اونها به خصوص در ایران. با خبرهای مربوط به اوکراین شروع میکنیم. رسانه های ترکیه گزارش دادن که رزمناوهای روسیه روز سه‌شنبه از تنگه بسفور به سوی دریای سیاه عبور کردند. ارتش ترکیه اعلام کرده است روز دوشنبه پس از شناسایی یک هواپیمای جاسوسی روسیه که در امتداد ساحل ترکیه در دریای سیاه پرواز می‌کرده، نیروی هوایی این کشور جنگنده‌های F-16 خود را به پرواز درآورده است. به گزارش رویترز، همچنین روز سه‌شنبه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در یک گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است این مسئولیت مقام‌های اوکراینی است که بحران کشورشان را حل کنند. او تاکید کرده است که بی‌ثباتی در اوکراین می‌تواند بر تمام منطقه تأثیر منفی بگذارد. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در نشست خبری در کیف پایتخت اوکراین گفت روسیه به اعمال متجاوزانه در اوکراین دست زده است. جان کری گفته است مناقشه جاری را تنها با دیپلماسی و احترام به حاکمیت اوکراین میتوان حل کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم گفته است استدلال‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای اعزام نیروهای نظامی این کشور به شبه جزیره کریمه هیچ کس را فریب نمی‌دهد. آقای اوباما ساعتی پس از سخنان ولادیمیر پوتین در مسکو در نشست خبری در کاخ سفید گفت تجاوز به اوکراین نشانه قدرت روسیه نیست، بلکه حاکی از مداخله این کشور است. با کمتر شدن تنش بین اوکراین و روسیه، بازار جهانی سهام و سهام آسیا به طور چشمگیری بهبود پیدا کرد. آسوشیتد پرس گزارش داده است عقب کشیدن نیروهای نظامی روسیه از مرزهای اوکراین به جز شبه جزیره کریمه از جمله دلایل بهبود بازار سهام در داخل روسیه و بازارهای بین‌المللی است. یک روز پیش از آن البته دیلی تلگراف سندی محرمانه منتشر کرد که نشان می‌داد دولت بریتانیا تمایلی به تحریم اقتصادی روسیه ندارد. دوشنبه نخستین روز از آغاز به کار بازار سهام در آسیا تحت تأثیر تنش‌ها و دخالت روسیه در بحران اوکراین با نوسان شدیدی روبرو شده بود. همچنین کانادا پس از رویدادهای اخیر در اوکراین و آشفتگی‌های سیاسی بین این کشور روسیه همکاری نظامیش را با روسیه معلق کرد. استفان هارپر نخست وزیر کانادا روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفته است تعلیق فعالیت‌های دوجانبه بین نیروهای مسلح کانادا و ارتش نظامی فدراسیون روسیه شامل تمرین‌های از پیش تعیین شده و نشست‌ها و جلسه‌ها بین مقام‌های نظامی دو کشور هم می‌شود. اما از ایران بشنویم. مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید دبیر کل سازمان ملل در گزارش‌هایش به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر تاکید کرده تحریم‌ها علیه ایران بر مردم تأثیر زیادی گذاشته است. دبیر کل سازمان ملل این سخنان را در پاسخ به نامه‌ای گفته که سازمان‌های مردم نهاد در 26 آبان ماه گذشته با درخواست برای لغو تحریم‌های زیست محیطی علیه ایران نوشته بودند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف شبستری در نشست خبری روز سه‌شنبه درباره همین موضوع گفته است این تحریم‌ها باعث افزایش ابتلا به بیماری‌های مثل سرطان و بیماری‌های زنان در کشور شده است. شمار زیادی از دست‌اندرکاران سینما، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان ایرانی خواستار آزادی 5 مرزبان ایرانی شدند که گروه جیش العدل اخیراً آنها را در مرز با پاکستان ربوده است. امضا کنندگان در نامه‌ای از مقام‌های مسئول و بانفوذ جهان، سازمان ملل و دولت پاکستان خواستند به عنوان عملی انسان دوستانه همه توان خود را برای آزادی هرچه زودتر این سربازان به کار گیرد. و عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران اعلام کرده است که مذاکرات کارشناسی بین ایران و گروه 5+1 روز چهارشنبه در وین پایتخت اتریش آغاز می شود. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که عباس عراقچی گفته است این مذاکرات مقدمه برای مذاکرات 26 تا 29 اسفند ماه بین ایران و اعضای گروه 5+1 خواهد بود. 600 تن از دراویش استان لرستان در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار رسیدگی فوری به وضعیت دراویش زندانی شدند. سایت مجذوبان نور گزارش داده است که امضا کنندگان این نامه با اشاره به فشارهای امنیتی و قضایی سالهای گذشته بر دراویش گنابادی از حسن روحانی خواستند به آنچه رفتارهای غیرقانونی نامیده پایان دهند. امضا کنندگان همچنین خواستار رسیدگی به وضعیت قضایی و درمانی دراویش گنابادی در زندان، در عادل‌آباد شیراز و همچنین زندان اوین تهران شدند.
سپاسگزارم. خبرهای مهم صبح امروز ایران و جهان را از آزاده اسدی شنیدید. همینطور میتونید مشروع خبرها را بر روی وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com پیگیری کنید. و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، چهارشنبه 14 اسفند 1392 و 5 مارس 2014 میلادی، ابتدا از اظهار نظر رئیس جمهور روسیه در یک کنفرانس خبری خواهید شنید. بررسی افزایش تنش سیاسی میان غرب و روسیه، درخواست اسرائیل از غرب برای توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران و همینطور گزارشی از 25مین اجلاس دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمله گزارش‌هایی هستند که در نیم ساعت پیش رو خواهید شنید. و اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ساعتی پیش در روز گذشته در یک کنفرانس خبری در مسکو نظراتش را درباره بحران اوکراین و شبه جزیره کریمه بیان کرد. او گفت مسکو هنوز نیروهای نظامی خود را به اوکراین نفرستاده، اما چنانچه پیرامون مداخله نظامی در این کشور تصمیم گیری کند، این اقدام کاملا قانونی و بشردوستانه خواهد بود. او تاکید کرده که حکومت جدید در اوکراین در نتیجه کودتای مسلحانه سر کار آمده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت هرچند یانوکوویچ آینده سیاسی ندارد، اما او رئیس جمهور قانونی است که از روسیه خواسته برای پایان دادن به هرج و مرج در اوکراین به این کشور نیرو وارد کنیم.
Ясно, что у него нет никакой власти, понятно. Но я уже об этом говорил, хочу повторить. Этим легитимным президентом чисто
ю... Віталій Чуркін, намайнде Росія дар сазмани Меляли Моттахед, дар джалесе Шоурай Амніят, копії намайра нешандат кедаран, гоя Віктор Янукович, рейс джумгури Баркінар Шодею Украин, хастари дехаляти неземі Росія Шоде Бут. Янукович те ахарін нешасте медбуатіеш дар джомеї гозеште, ба е замені рухай мусалахи Росія бе Украин мухалифат керде бут. Сешамбе Александр Турчинов, рейс джумгури موقت اوکراین تأکید کرد بر اساس قانون اساسی کشور تنها پارلمان میتواند از کشور خارجی بخواهد که به اوکراین نیروهای مسلح اعزام کند و اینک تقاضای رئیس جمهور سابق نه تنها اعتبار ندارد که دلیل است برای خیانت او به کشور. پوتین منکر حضور ارتش روسیه در کرمه شد و گفت افراد مسلحی که تمام پایگاه‌های نظامی و تأسیسات راهبردی کرمه را محاصره کردند، گروه‌های شبه نظامی محلی هستند. او درباره اینکه چرا نیروی زرهی روسیه از این افراد حمایت می‌کنند، توضیح نداد. این اظهارات در حال بیان شد که سه‌شنبه پارلمان اوکراین بیانیه‌ای تصویب کرد که در آن از روسیه خواست فوراً نیروهای نظامی خود را از خاک اوکراین خارج کند. همچنین کشورهای غربی به کرملین تا پنجشنبه مهلت دادند تا نیروهای خود را عقب بکشد و با دولت کیف وارد مذاکره شود. پوتین گفت در اوکراین رئیس جمهور مشروع وجود ندارد. او در این حال سرگئی اکسیونوف نخست وزیر کرمه را مشروع دانست. پوتین همچنین غرب را متهم کرد که از سرنگونی مسلحانه نظام حاکم در اوکراین حمایت کرده است. در این میان ریا نوستی به نقل از یک دیپلمات نشناس روس می نویسد که روسیه آغاز مذاکره با غرب برای حل فصل بحران اوکراین را به اجرای توافق یانوکوویچ با اپوزیسیون مشروط کرده. بر اساس این توافق رئیس جمهور برکنار شده اوکراین موظف بود ظرف 48 ساعت تغییرات قانون اساسی برای محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری را امضا کند، اما او پس از امضای این توافق از کیف فرار کرد. همچنین روسیه در حال بر اجرای این توافق پافشاری میکند که نمایندهش در این مذاکرات این توافق نامه را امضا نکرد. از سوی دیگر پایگاه خبری اسرائیلی دیپکا فایل گزارش داد که میان روسیه و آمریکا به منظور حل بحران اوکراین مذاکره با میانجیگری آلمان در جریان است و روسیه مطالبات زیر را مطرح میکند. دولت کیف برای عضویت در ناتو تقاضا نکند و اجازه ندهد سمانه های سیستم ضد موشکی آمریکا و ناتو در خاک این کشور مستقر شود. مجهز کردن ارتش اوکراین به برخی انواع سلاح های پیشرفته ممنوع اعلام شود و همچنین گروه های شبه نظامی محلی در مناطق جنوب و شرق اوکراین بر رعایت حقوق روس دوران نظارت کنند. آرکادی دوبنوف تحلیلگر روس میگوید پوتین مصمم است به هر قیمت نفوذ خود بر اوکراین را حفظ کند.
Кто не станет спорить с тем, что Москва проигрывает сражение за Украину. То, что за сегодняшними событиями, то, что за сегодняшними нагнетаниями.
Шаки нест, что Москва наберт با غرب بر سر اوکراین را میبازد. تردیدی نیست تمام بهانه‌هایی که امروز برای آغاز جنگ علیه اوکراین مطرح می‌شود ساختگی است. اما پوتین اجازه نخواهد داد به اعتبارش لطمه وارد شود. تمام قدرتش بر این اعتبار استوار است. او پس از پیروزی‌های دیپلماتیک در سوریه و ایران باخت در اوکراین را نخواهد پذیرفت. او در اینجا نیز می‌خواهد حرف آخر را بزند.
سه‌شنبه رئیس جمهور روسیه به نیروهای نظامی که در آزمایشی در مناطق غربی و مرکزی این کشور شرکت می‌کردند دستور داد به محل استقرار دائمیشان بازگردند، اما مرزبانی اوکراین از ادامه ورود گسترده نیروهای نظامی روس به کریمه خبر می‌دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
به دنبال افزایش تنش سیاسی بین غرب و روسیه بر سر منطقه خودمختار کریمه در اوکراین، برخی از رهبران غربی موضوع استفاده از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بر روسیه را مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از همراهان جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، که روز سه‌شنبه وارد کیف شد، گفته است آمریکا احتمالاً در هفته جاری موضوع تحریم روسیه را بررسی می‌کند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، هم روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت که تحریم‌های احتمالی مؤثر نخواهد بود و غرب هم از این تحریم‌ها آسیب خواهد دید. مرزاد امادی، کارشناس امور اقتصادی در لندن، در آغاز گفتگویی با جمشید زند می‌گوید در میان مدت تحریم‌های احتمالی علیه روسیه می‌تواند ضربه جدی به اقتصاد آن کشور وارد کند. مرزاد امادی:
در کوتاه مدت ابزارهای اقتصادی که اثرساز فوری باشه عملا در دسترس نه اتحادیه اروپا نه امریکاست، برای اینکه اینا پروژه هایی که شروع شده و مدت طول خواهد کشید اینا رو متوقف کردن. اما حتما در میان مدت، اگر ما این برنامه باشه که تصمیم ها جدی باشه و روش ایستادگی باشه، ما میتونیم مثلا بگیم که بعد از 6 ماه دیگه تاثیر تحریم هایی که به خصوص در مورد تجارت خارجی و سرمایه گذاری در حوزه های انرژی روسی که از تکنولوژی از نظر پول روسی بسیار بسیار نیازمند این هاست، واقعا میتونه این دو صنعت رو به حالت فلج بیاره. این همیشه هست که شما وقتی که یک طرف استفاده نظامی میکنه، ابزارهای غیر خشن که در دست طرف دیگه است، اونها به همون زودی به همون شتاب پاسخگویی نخواهد داشت. ولی حتما با توجه به حجم بسیار بسیار بزرگ تجارت خارجی بین روسیه اتحادیه اروپا و تجارتی که در مورد کالا بین امریکا و روسیه هست، این بدون هزینه سنگین برای روسیه نخواهد بود اگر این بحران ادامه پیدا بکنه و تصمیم ها به طرف محدود شدن این روابط بره.
ولی آقای امادی، آیا اتحادیه اروپا اون اراده و خواست سیاسی رو داره که متضرر بشه در برخی از روابط تجاری خودش با روسیه و بتونه اون فشار اقتصادی که میتونه روسیه رو تأثیرات جدی براش بذاره دست به چنین کاری بزنه؟
بله، خب این جدیترین سوالیه که ما در حال حاضر روبرو هستیم، چون اگر ما آلمان فدرال و بریتانیا رو یک سو بگذاریم و در مرحله یک پله پایین‌تر فرانسه، در بقیه اتحادیه اروپا شاید حساسیت موضوع کریمه و رفتار دولت آقای پوتین در اونجا زیاد از پیامدهای ممکنه برای اروپا داشته باشه. این تو توسعه آوردن نیروی نظامی دیده نمیشه، به اضافه اینکه واقعیت هم داره کشورهای مثل ایتالیا و اتریش اینها زیاد هیچ وقت پایبند و دورنگر نبودن در رفتارهای دیپلماتیک و تجاریشون، به منابع کوتاه مدت بیشتر وزن دادن. و این هم پرسش که شما به الان کردید، این به نظر من مهمترین چالش خواهد بود که آیا اگر در سطح شورای وزرا یک تصمیم گرفته بشه، کشورهای مثل ایتالیا، اسپانیا و اتریش، آیا اینها همکاری خواهند کرد؟ چون اینها هم روابط خیلی مهم میدارن با روسیه. ولی حتما اینو من میتونم بگم که آلمان و بریتانیا در سبز همه خواهان عکس العمل بسیار بسیار سنگین در مقابل روسیه هستن.
با توجه به تغییر تحولاتی که ما در یکی دو روز اخیر دیدیم در بازار ارز و بورس روسیه، اقتصاد روسیه تا چه حد تحمل ضربه پذیری داره در کوتاه مدت و میان مدت؟
اقتصاد روسیه اقتصادی با اینکه صنایع سنگین اونجا دهه هاست بوده، ولی اندر صنایع رقابتی کالاهای مصرفی و کالاهای بازرگانی بسیار بسیار کوچکه. و اگر ما نفت و گاز رو از داخل اقتصاد روسیه برداریم، دولت روسیه، دولت مرکزی روسیه در مسکو بزرگترین کسری موازنه پرداخت ها رو در قاره اروپا داره، یعنی در حقیقت دولت ورشکستگی. اگر و این نفت و گاز هم دولت روسیه عملا خام‌فروشی میکنه، زود فروختن و زود پول رو دریافت کردن، این دیده دراز مدت وجود نداشته. در این چارچوب این اشاره که شما کردین خیلی مهم میشه، چون بستن کانال های فروش گاز و نفت اگر خام‌فروشی باشه اینها خیلی راه آسان تره برای غرب. و با توجه به این که ایران در حال بازگشت به بازار نفت هست، این آنقدر به بهای نفت صدمه نخواهد زد که روس‌ها مثلا 6 ماه پیش میتونستن تصور کنن، چون ایران بسیار راحت خواهد تونست در ماه‌های آینده تولید خودش رو بالا ببره و اون کاری که روس‌ها با ما کردن یک سال پیش، نفت اورال جای نفت ما کردن، ما میتونیم با نفت حوزه میانه خودمون جانشین نفت روسی در اروپا بشیم. اینها رو به نظر من مسکو میزونه. شکنندگی تجارت خارجی و بودجه فدرال دولت اگر نفت قطع بشه، واقعا دولت روسیه بدون درآمد خواهد.
کارشناس امور اقتصادی در لندن مرداد عمادی به پرسش‌های همکارم جمشین زند پاسخ می‌داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر از قدرت‌های جهانی خواست که جمهوری اسلامی ایران را از ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم منع کنند. به گزارش گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، نتانیاهو که روز سه‌شنبه در نشست پایانی اجلاس سالانه آیپک، بزرگترین لابی آمریکایی طرفدار اسرائیل، سخن می‌گفت، تأکید کرد که دولت وی موافق حل مسالمت آمیز برنامه هسته‌ای ایران است. نتانیاهو همچنین گفت که آماده صلح با فلسطینی هاست و از آنها خواست تا موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسند. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفر به واشنگتن و در سخنرانی روز سه‌شنبه در اجلاس ایپک، لابی آمریکایی طرفدار اسرائیل همچنان بر موضع دولت خود در قبال دو مسئله مهم مربوط به گفتگوهای اتمی قدرت‌های بزرگ با جمهوری اسلامی ایران و صلح با فلسطینی‌ها تأکید کرد. او با احتمال توافق با ایران بر سر برنامه اتمی که طی آن ایران به حفظ مقداری از توانایی‌های فنی مجاز باشد، بار دیگر مخالفت ورزید و گفت که چون این توانایی‌هایی هرچند اندک، امکان تولید بمب اتمی را از جمهوری اسلامی سلب نمی‌کند. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به گفتگوهای اعضای 5 به علاوه 1 با ایران گفت که مجاز ساختن دولت ایران به حفظ توانایی‌های غنی‌سازی اورانیوم یک اشتباه بزرگ خواهد بود، چرا که این امر به ایران فرصت خواهد داد تا هنگامی که توجه جهانیان به نقطه دیگری متمرکز است، با سرعت به تولید بمب بپردازد. نتانیاهو از حکومت ایران با عنوان بدترین رژیم تروریستی جهان یاد کرد و گفت رخصت دادن به چنین رژیمی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای همه جهانیان و به ویژه اسرائیل را به خطر خواهد افکند، چرا که حکومت ایران آشکارا از محو کشور اسرائیل سخن می‌گوید. دولت ایران بارها گفته است که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز و برای تولید انرژی برق است. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، نیز در تازه‌ترین بیانات خود در این زمینه تأکید کرد که ایران در پی تولید سلاح هسته‌ای نخواهد بود. آقای نتانیاهو به اشتیاق خود برای موفقیت دیپلماسی در گفتگو با ایران هم اشاره کرد، ولی افزود که برای چنین موفقیتی فشارها بر جمهوری اسلامی باید تشدید شود. او گفت اعمال فشار دولت ایران را به پای میز مذاکره کشاند و تنها فشار بیشتر آنها را به ترک برنامه تسلیحات اتمی وادار خواهد کرد. نتانیاهو افزود که فشار فزونتر بر دولت ایران امکان جنگ احتمالی را نیز کاهش خواهد داد. رئیس دولت اسرائیل که از سوی واشنگتن برای صلح با فلسطینی ها تحت فشار قرار دارد، در سخنان روز سه‌شنبه با تأکید اظهار داشت که خواهان برقراری صلح با فلسطینی هاست، ولی آنها نیز باید از انکار تاریخ دست بردارند. نتانیاهو آمادگی خود را برای صلح با فلسطینی‌ها تکرار کرد، صلحی که به گفته او به کشمکشی 100 ساله پایان دهد. او شناسایی اسرائیل توسط فلسطینی ها را شرط صداقت آنها در گفتگوهای صلح قرار داد و گفت شناسایی اسرائیل به کشمکش ها پایان خواهد داد و موجبات آرامش و همکاری را فراهم خواهد کرد. حکومت خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس میگوید که شهرک سازی های اسرائیل در کرانه باختری و خاور بیت المقدس اورشلیم مانع اصلی صلح و ایجاد کشور مستقل فلسطین است.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
25th اجلاس دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه 12 اسفند ماه در ژنو آغاز شد. در اجلاس که به مدت 3 هفته ادامه دارد، عملکرد اعضا و گزارش گزارشگران موضوعی حقوق بشر و گزارش کمیسیون‌های تحقیق به بحث و بررسی گذاشته می‌شود. از ایران طبق برنامه قرار بوده که عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه در مراسم گشایی شرکت داشته باشد، اما آنگونه که دکتر حسن نایب پاشه مدافع حقوق بشر در این اجلاس میگوید، او در اجلاس دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل حاضر نشده است. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل و خانم ناوی پیلای کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر در سخنرانی هایی که در مراسم گشایش 25مین اجلاس دوره‌ای شورای حقوق بشر در ژنو ایراد کردند، هر دو به مسئله نقض گسترده حقوق بشر در سوریه و کره شمالی اشاره کردند و اینکه تلاش های نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر برای بهبود وضعیت در این کشورها به نتیجه موفق فقیت‌آمیزی نرسیده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در سخنان خود به گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در کره شمالی اشاره کرد و خواهان آن شد که مردم آن کشور هم از استانداردهای متعارف زندگی برخوردار شوند. گزارش تحقیق کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در کره شمالی حکایت از قتل، اسارت، شکنجه، زندان، تجاوز، سخت جنین و دیگر خشونت‌های جنسی در این کشور دارد. دبیر کل سازمان ملل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حقوق بشر از حقوق ذاتی انسان است، پاسدار تلاش بیشتر کشورها برای رفع نابرابری و خشونت علیه زنان شد. دکتر حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر و نماینده سازمان غیردولتی سودویند از اتریش که در این اجلاس حضور دارد، به رادیو فردا میگوید برخلاف انتظار تاکنون نماینده ایران در این اجلاس حضور نداشته است.
در هفته اول رسم بر این هستش که مقامات عالی کشورها شرکت بکنند که بسیاری از رؤسای جمهور و معاون ریاست جمهور روز گذشته شرکت داشتند، به خصوص وزرای خارجه، وزرای دادگستری و وزرای حقوق بشر در کشورهای که وزارتخانه حقوق بشر داشتند. در ایران رسم بر این بوده که در 5 سال اول آقای متکین وزیر خارجه شرکت داشته، 1 سال آقای صالحی شرکت داشته و سال گذشته معاون وزارت خارجه. سوال برانگیز هست که امسال که قرار بود آقای عباس عراقچی شرکت بکنه و آقای ظریف هم به رغم تحرک دیپلماتیکشون در ارتباط با شورای حقوق بشر نمیخواستن شرکت بکنن، خبردار شدیم تا این لحظه که آقای عباس عراقچی هم شرکت نکرد.
در اجلاس شورای حقوق بشر که به مدت 3 هفته ادامه دارد، گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و کمیسیون‌های مختلف تحقیق گزارش‌های خود را به این اجلاس ارائه کرده و نمایندگان کشورها و سازمان‌های حقوق بشری درباره آن بحث و بررسی می‌کنند. حسن نایب پاشم، مدافع حقوق بشر، می‌گوید
هفته دوم مسائل گزارشگران ویژه موضوعی است و در ارتباط با گزارشی که خواهنخواه گزارشگر مدافعان حقوق بشر ارائه میده یا گزارشگر مخصوص شکنجه و بعضی گزارشگرهای دیگه قابل تصور هست که در ارتباط با ایران هم اونها مطالبی برای گزارش دادن داشته باشن. هفته سوم از این نظر اهمیت داره که آقای احمد شهید گزارشش ارائه خواهد شد در تاریخ 17 یا 18 ماه مارس و شورا نسبت به گزارش ایران برخورد خواهد کرد. احتمال قبل در هفته آخر گزارش آقای بنکیمان بررسی خواهد شد در ارتباط با ایران و قطعنامه‌ای که تمدید گزارشگری آقای احمد شهید رو در برداره هم قاعدتا مطرح و به احتمال زیاد تصویب خواهد شد.
همزمان با برگزاری اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو که تا 12 فروردین ادامه دارد، از سوی سازمان حقوق بشری سودویند نشست‌های جانبی برگزار می‌شود که به مسائل همچون شکنجه، اعدام، حقوق اقلیت‌های مذهبی و حقوق کودکان در ایران می‌پردازد.
گزارش شیرین فامیل را شنیدید. تحریک قرار بود با انتقال کارمندان دولتی از تهران به تمرکز سودایی منجر شود، در نهایت متوقف شد. با این وجود آمار مشخصی از افرادی که مشمول این طرح شدن در دست نیست و منابع خبری داخلی تاکنون آمارهای متفاوتی را به نقل از مقام‌های مسئول در دولت‌های 10 و 11 منتشر کردند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
دولت حسن روحانی به تازگی یکی از طرح‌های بحث برانگیز دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را لغو کرده است. طرح انتقال کارمندان از تهران. این موضوع را عبدالعلی تاجی معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهور با خبرگزاری‌های داخلی در میان گذاشته است. به گفته آقای تاجی بین 20 تا 25 هزار نفر در این طرح حضور داشتند. این مقام مسئول در جمهوری اسلامی ایران در حالی از لغو طرح انتقال کارمندان از تهران خبر داده که بهمن ماه گذشته نعمت الله ترکی معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران از این طرح به عنوان یک طرح خوب نام برده بود. طرحی که به گفته او موجب شده تا 2000 نفر تهران را ترک کنند. آقای ترکی در اردیبهشت ماه گذشته نیز با اشاره به انتقال اختیاری کارمندان تهرانی از خروج 32000 کارمند تا پایان سال گذشته خورشیدی خبر داده بود. ماجرای انتقال کارمندان از پایتخت و زمزمه‌های آن به سال 86 خورشیدی و سیاست‌های تمرکززدایی دولت محمود احمدی نژاد باز می‌گردد. رئیس جمهوری وقت ایران در آن زمان معتقد بود که 500000 کارمند در دل این شهر جا گرفتند که باید 200000 نفر آنها پایتخت را ترک کنند. روی این حساب از سال 91 چنان که لطف‌الله فروزنده معاون توسعه منابع انسانی دولت دهم گفته بود، طی بخشنامه‌ای انتقال 40% کارمندان از تهران به صورت اجباری و نه اختیاری در دستور کار قرار گرفت. به اعتقاد علی مزروعی نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی که در بروکسل به سر می‌برد، این طرح از آغاز بدون کار کارشناسی به مرحله اجرا گذاشته شده بود.
اونا می‌خواستن به صورت اجباری این کار انجام بدن. فکر نمی‌کنم به صورت اجباری بشه تعیین تکلیف کرد برای افراد که در کجا زندگی کنن. برای اینکه افراد با توجه به مجموعه شرایط و مطلوبیت‌هایی که دارن جای زندگیشون انتخاب کنن.
اما در اواسط کار حتی صدای دولت مردان دولت دهم هم از مراجعات و مکاتبات بیشمار به آسمان بلند شد، تا آنجا که غلام حسین الهام معاون سرمایه انسانی دولت دهم در تیر ماه گذشته در نامه‌ای اداری بر این مسئله انگشت گذاشت که طرح انتقال کارمندان از پایتخت به نوشته او مشکلات عدیده اداری ایجاد کرده است. بیان که جایی گفته شود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیر ماه 2 پیش از آن به شکست این طرح اعتراف کرده بود. علی مزروعی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که در بروکسل به سر می‌برد، اساس اجرایی شدن چنین طرحی را با توجه به شرایط ایران تقریبا غیر ممکن می‌داند.
این که غیر ممکن است و با توجه به مجموعه شرایط که در ایران هست، از حواشی به مرکز همه تمایل دارن و به دلیل جاذبه‌ای که موندن در تهران داره، من بعید میدونم که هیچ دولتی با این شرایطی که وجود داره بتونه افراد را از تهران به بیرون بفرسته.
در راستای اجرایی کردن این طرح، وزارت کشاورزی به کرج منتقل شد و سازمان میراث فرهنگی به عنوان اولین دستگاه دولتی طرح را درباره کارمندانش اجرایی کرد، اما رفته رفته مشکلات پدیدار شدند. رسانه ها در همان دوران از قطع حقوق کارمندان انتقالی خبر دادند. سیاست های تشویقی و ترغیبی وعده داده شده مانند ارتقاء رتبه یا رسمی شدن هم اتفاق نیفتاد، چون که به گفته مقام های استانداری تهران نه مزایا کافی بود و نه خدمات. علی مزرعی نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی که در بروکسل به سر میبرد میگوید این طرح فقط در یک صورت میتوانست اندکی جواب بگیرد.
اگر به صورت اختیاری بخواد انجام بشه و یه امتیازهای دولت به کارمندان خودش برای انتقال از مرکز به استانها بده، ممکنه که تا حدودی جواب بده، البته در یه حد کمی.
در این خصوص یکی از کاربران وبسایت خبر آنلاین تجربه خود را از این شیوه انتقالی کارمندان در قسمت نظرگاه این وبسایت خبری منعکس کرده و نوشته است: به اجبار ما را به شهرستان فرستادند. بعد از چند ماه استعفا دادیم و کارمان را به خاطر بی‌مبالاتی و تصمیمات غیر کارشناسانه از دست دادیم و زندگیمان از بین رفت. عبدالعلی تاجی معاون رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه از کسانی که از تسهیلات در نظر گرفته شده برای کارمندان منتقل شده از تهران استفاده نکرده اند خواست تا با مراجعه به وزارت کشور از این تسهیلات بهره مند شوند. اما چنان که استاندار تهران میگوید، افرادی که بنابر قانون منتقل شده اند بازگشتشان نیز نیازمند قانون است.
با پایان گزارش همکارم محمد زرقامی به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. یک ساعت و نیم رو با هم گذرونیم و آرزو میکنم که امروز روز چهارشنبه 14 اسفند ماه روزی سرشار از شادمانی و مهر برای شما باشه. تا صبح فردا که بار دیگر بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.